علی شاه بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده زیایی اگر از درم برانی وگر از شرم بخانی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها سر المستودع فیها. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز که هر کجای عالم هستن، امیدواریم که در صحت و عافیت باشیم. ایام فاطمیه رو مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه عزیزان، همه محبین اهل بیت علیهم السلام و عزاداران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده که رهرو خوبی باشیم و از شیعیان و از پیروان حقیقی و واقعی این بزرگواران باشیم که اینها حجت‌های خدا هستند بر ما بندگان. انشاءالله که تا پایان برنامه همراه ما باشید در این شام غریبانی که برای امیرالمومنین و بچه‌هاشون برصد این شب‌ها دیگه شب‌هایی است که حضرت زهرا در خانه امیرالمومنین نیست و اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام، حسنین، زینبین، اینها و در رأس همه اینها مولایمون امیرالمومنین که به تازگی سنگینی فقدان رسول خدا رو تجربه می‌کرد، حضرت زهرا هم اضافه شد به این مصیبت‌ها و الان ایامی است که مصادف است با حزن و اندوه مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. انشاءالله که خداوند فرج فرزند بزرگوارش امام زمان علیه السلام رو تعجیل بفرمایند و ما در رکاب این بزرگوار باشیم و انشاءالله بندگی خدا رو بکنیم. تا پایان برنامه دعوت میکنم همراه ما باشید. تذکراتی رو که همیشه ابتدای برنامه میدادم مجبورم عرض بکنم برای اینکه بعضی از دوستان سوالاتی رو مطرح نکنن، شبهاتی رو مطرح نکنن. مباحثی که تقدیم شما عزیزان میشه در این برنامه که به نام حبل المتین هست که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه، قصد داریم تاریخ اسلام رو واکاوی کنیم و در بوته نقد و بررسی بذاریم و مباحثی که داره مطرح میشه به خود شما پیگیر هستید، اینها رو به صورت علمی عرض میکنیم و بعضی موقع ممکنه مباحث ما خیلی تند باشه، خیلی چالشی باشه، اما این قصد این نیست که بخوایم خدا نکرده جسارت بی ادبی توهین بکنیم. شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید بحث رو علمی تلقی بفرمایید و از اینکه بخواید جسارت و توهینی بکنید و برنامه جدا پرهیز بکنید که این دستور موالی ما هست که باید با احترام برخورد بکنیم. شاید در یک محیط دوستانه و یک مبحث علمی با کسایی که با ما از جهت عقیدتی مخالف هستن اینها ان شاء الله بتونیم دوستانه مطالب رو بیان بکنیم و قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان گذاشتیم که ان شاء الله استفاده بفرمایید. در خدمت حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاچی بیننده برنامه ما هستند سلام عرض می کنم و موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان ملتمس دعا هستم و ایام شهادت جانسوز صدیقه طاهره را هم به همه علاقمندان و دلواختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم و از همه عزیزان می خواهم این رو در نظر داشته باشم که این شبها کنار زن بچه هستند و سایه مادر بر روی بچه هایشون هست ولو یک لحظه هم باشم به خانه بیچراغ امیر المؤمنین هم فکر کنن که فرمود گل نورسته ما را چیدند سفره زندگیم برچیدند شب که تاریک شود منزل من عوض شمع بسوزد دل من اونایی که عزیز از دست دادن قلبشون سوخته آتش گرفته سوز دلشون رو دیگه نتونستن با هیچ لفظی بیان کنن امشب بیاد سوز دل علی باشند بیاد سوز دل بچه های علی باشند زینب کبرا در یک طرف ام کلثوم در یک طرف حسن و حسین در یک طرف وقتی امیر المؤمنین وقت قضا میشه میخواد برای اینها طعام بیاره هر کدام در یک گوشه بابا ما چگونه بدون مادر کنار سفره بنشینیم علی هم میبیند بچه ها هر کدام در یک گوشه زانو بغل کردن گریه میکنن علی هم صورت به دیوار میگذاره های های گریه میکنه میگه زهر من که نمیتوانم بچه هات را آرام کنم شب است و از شهر پیغمبر بوی گلهای چیده میآید کنار سجاده مادر عشق زینب از دیده می آید بیا مادر سوی کاشانه که شد خانه بی تو بیا مادر سوی کاشانه که شد خانه بی تو غم خانه فدای آن دست پرمهری که از وفا می زد بر سرم شانه به قربان آن تنی که از خانه برون بردند شب غریبانه تو شمع روشن به کاشانه گریه ها اندر نیمه شب کردی ز درد پهلو نخوابیدی مرگ خود را از حق طلب کردی بیا مادر بیا مادر سوی کاشانه که شد خانه بی تو غمخانه خدا را قسم می دهیم با آبروی زهرا پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم ارواح و نافداه قرار بدهد انشاءالله
خیلی متشکرم آجا فضای استودیو و شبکه رو ملکت فرمودید به یاد و ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها و غمهای امیرالمومنین و امام حسن امام حسین علیه السلام و حضرت زینب و مکتبسه خیلی متشکرم آجا اگه اجازه بفرمایید بحث رو آغاز بکنیم بینندگان عزیزمون اگه خاطر شریفشون باشه خب فراخور موضوع برنامه که در ایام فاطمی دوم هستیم شهادت بانوی گرامی اسلام سیده نسای آدمین حضرت زهرا سلام الله علیها و باعثی رو در جلسه قبل تقویم شما عزیزان شد که به خاطر اینکه این حلقه ارتباط رو برقرار بکنیم باید مقداری از مباحث قبل رو من عرض بکنم که انشاءالله سوال جدید از حاج آقا بپرسم بحث فدک بود حاج آقا که از حضرت حاجی سوال کردیم که آیا روایت صحیح داریم که این بود که شخصی پیغمبر بوده و اینو به حضرت زهرا داده که حضرت حاجی فرمودید و اینکه توسط خلفا در زمان خلفا ملک شخصی پیغمبر حضرت زهرا غصب شده و حضرت زهرا این رو هم مطالبه کرده است اینها رو از حضرت عالی سوال کردیم که حضرت عالی به صورت تصویری همه اینا رو فرمودید و همه بینندگان از اون استفاده کردن. اما سوالی رو که میخوام از حضرت عالی بپرسم برای امشب ما این است که بعد از مطالبه صریح حضرت زهرا سلام الله علیها، برخورد جناب ابوبکر با این قضیه چگونه بوده است رو برای بینندگان عزیز روشن بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، و یا وجیعنا عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على المنافقين والخوارج، رحمتك يا ارحم الراحمين. در رابطه با قضیه فدک، همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، ما هم در حبل المتین جلسه گذشته و هم در قضاوت با شما مدارکی مستند و صحیح از منابع برادران عزیز اهل سنت نقل کردیم که فدک ملک شخصی پیغمبر اکرم بود. پیغمبر او را به زهرای مرضیه بخشیدند و زهرای مرضیه هم از جناب خلیفه اول آمد مطالبه کرد، ولی ایشون گفت نحن معاشر الانبیا. پیغمبر فرمود یا اینا معاشر الانبیا لا نور است ما ترکناه صدقه. حالا اگر فرصتی بشه در رابطه با این روایت هم بعید میدانم برسیم که آیا اصلا این روایت میتواند صحیح باشد یا نه، با روح قرآن هم خوانی دارد یا ضدیت دارد، اصلا با یک روایت فرضاً میشود قرآن رو تخصیص داد یا نه. خود بزرگان اهل سنت اینجا به چالش افتادن، هر کدام یک سخنی گفتند و دیگران او را رد کردند. اگر دوستان به سایت ولی عصر مراجعه کنند، ما در اونجا یک مقاله مفصلی داریم، حدود نزدیک 50-60 صفحه، گمان میکنم حق مطلب اونجا ادا شده. و اما اینکه بعد از مطالبه فدک جناب خلیفه چی گفتن، من چند متنی رو از منابع اهل سنت خیلی فشرده و خلاصه عرض می کنم و بعد به سوالات اساسی که جناب آقای محسنی بزرگوار می خوان داشته باشن، بعدم اگر دوستان عزیز بیننده مونم اگر محور سوالها همین قضیه باشد به نظرم خیلی بهتر خواهد
انشاءالله.
جناب بلازوری احمد ابن یحیی ابن جابر هست، از اعیان قرن سوم هجری، ایشون متوفای 279 هجری است، یعنی در حقیقت معاصر با جناب بخاری بود، مسلم بود و همچنین معاصر بود با ابن ماجه غزوینی و همچنین ابو داوود سجستانی. ایشون در کتاب فتوح البلدانشون جلد اول صفحه 44 دوستان مراجعه کنن که در اونجا دارد که این فاطمه سلام الله علیها قالت لابی بکر اعطنی فدک. حضرت زهرا به ابو بکر گفت فدک را به من بده، فقد جعلها رسول الله لی، پیغمبر فدک را ملک من قرار داده. فسألها البینه،
خیلی عجیبه.
ابوبکر گفت فاطمه اگر پیغمبر به تو داده شاهدم داری یا نداری؟ خب ببینید این تعبیر به نظر من، حالا میرسیم که اصلا از حضرت زهرا بینه خواستن چیه. جناب یاقوت حموی در معجم البلدانشون در جلد چهارم صفحه 238 ایشون هم در اونجا داره که قالت فاطمه این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نحلنی ها، فاطمه به ابوبکر گفت که پیغمبر این رو به من نهله کرده و بذل کرده. فقال ابوبکر
اورید و لذالک شهودن، من برای این شاهد میخوام. اگر پیغمبر به تو این رو بذل کرده و نهله کرده شاهد بیار. عرض کردم معجم البلدان حموی جلد 4 صفحه 238. حالا فقط من به همین مورد با توجه به مطالبی هم که از صحیح بخاری نقل کردیم، ما در جلسه گذشته خود حضرت زهرا میاد از جناب ابوبکر مطالبه میکند فدک را. در اونجا ایشون میگه نه، پیغمبر فرموده لا نور است. اصلا بحث فدک اصلا بحث ارث نیست، بحث بذل پیغمبر به زهرای مرضیه هست.
آقا همین رو که حضرت عالی اصلا لابلای صحبتات یه سوال دیگه هم تولید شد، با اون این که خب وقتی حضرت درخواست کردن که به من بده فدک رو، فدک مال منه، اینو خلیفه اول گفتن که شهود بیارید، درباره کسی داره این حرف رو میزنه که این تنها یادگار حضرته؟ و بعد این که عبارتهای مختلف تو کتاب اهل سنت، تو کتاب و سنت هست که مثلا سیده نسای اهل جنه است. خب این آیا اینها با هم مخالفتی نداره که داره به یک کسی که اینقدر شناخته شده است بگه شهود بیار که بابات اینو بهت داده؟
بینندگان عزیز، من اصلا به عنوان یک سنی، نه به عنوان شیعه، خواهم مطرح کنم که کسی اگر به عنوان یک سنی سوال کنه که اشکالی که نداره.
بله.
ببینید، خود جناب مسلم در صحیحش جلد 7 صفحه 130 حدیث 6414 در رابطه با نزول آیه تطهیر از خود عایشه هم نقل میکنه که پیغمبر اکرم اون عبا را کشید بر روی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین.
بله.
و فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
بله.
از این آقایان کارشناسان جاهل و بیخبر یا معاند و منافق شعار میدن چرا شما فقط این آیه را از آیه تطهیر میگید؟ آیه تطهیر، آیات تطهیر نمیگید. حالا من نمیدانم انسان این درد رو به کجا بگه. باشید بر این نفاقتون که انشاءالله در محکمه عدل الهی خصیم شما حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد بود. این دیگه صحیح بخاریه، از آیه 28 29 30 31 32 38 فقط این آیه را آورده. پیغمبر اکرم عبا را کشید بر روی اینها و فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. نه آیه 31 32 را خواند و نه آیه 34 را خواندن. شما اعتراضتون به شخص پیغمبره، این دیگه نهایت وقاحت و بی‌حیایی شما را میرسانه. بیش از این گمان نمیکنم باشه. آیه تطهیر، آیه تطهیرات را شیعه ها فقط این آیه را میخوانن، قبلش نمیخوانن. خب پیغمبرم همین خوانده. ما نزدیک 70 روایت داریم از منابع اهل سنت که این آیه در حق این آیه 33 فقط، نه 32، نه 31، نه 34، در حق این اهل بیت این 4 نفر نازل شده. شما یک روایت از عایشه بیارید، از حفصه بیارید که بابا اونها هم بگن این آیه در حق ما هم نازل شده. علی ای حالین، ما این رو ما مطرح میکنیم، رسول اکرم در حق زهرای مرضیه آیه تطهیر میخواند، یعنی یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا اذهاب رجس به هر معنا بگیرید، شما اراده را به هر معنا بگیرید، تطهیر را به هر معنا بگیرید، بابا حد اقل صداقت حضرت زهرا ثابت یا نه، وثاقت حضرت زهرا ثابت یا نه، شما اگر همچی عبارتی در رابطه با یک راوی داشته باشید اون راوی را شما ثقه میدانید یا ثقه نمیدانید شما؟ و خود البانی هم میاد برای شما عرض کنم این مطلب رو که آقا این روایتی که هست که این قضیه در حق این 4 نفر نازل شده، میگه روایت صحیحه. و جالب این هست که برای شما عرض کنم خود جناب ترمذی خیلی جالبه در سننشون جلد پنجم صفحه 361 میگه و هو احسن و شیء روی فی هذا الباب، بهترین چیزی که در حق اهل بیت نازل شده همین روایتی است که تخصیص داده آیه تتراب این چهار نفر، نه به غیر اینها. روایت هم از خود ام سلمه هست، نگفته این آیه در حق منم نازل شده، منم رفتم زیر عبا. و جناب برای شما عرض کنم مسلم باز به صراحت نقل می کند بر این که این روایت شامل آیه تطهیر، شامل چیه؟ دیگر زنان پیغمبر نمیشه. زنان پیغمبر نمی شود. خب آقا هم دیدن آقا سعی مسلم اشتباه کرده، آقا زید بن ارقم صحابیه، اون که معصوم نبوده، آقا گویا آسمان ترکیده، فقط این کارشناسان این شبکه این نفاق به عنوان معصوم از اون آسمان اومدن پایین، مسلم میان گیر میکنن آقا معصوم نبوده که اشتباه کرده، زید بن ارقم اشتباه کرده، علمای شیعه اشتباه کردن، اگر از علمای اهل سنت ما میاریم آقا اینا اشتباه کردن.
خود زنان پیغمبر هم ادعا نکردن.
بله
خود زنان پیغمبر هم ادعا نکردن.
بله الان یه حال این مشکل اینجاست که این آقایان هر کجا گیر میکنن یه برچسب میزنن آقا این اشتباه کرده، معصوم که نبوده. بله. آقا شما معصومی؟ شما راست میگی؟ از کجا معلوم شما دروغ نمیگی؟ تو حداقل در طول این یک سال بیش از 300-400 تا دروغ های شما رو ما برملا کردیم. یعنی حداقل اگر در رابطه با یک نفر دو مورد دروغ ثابت بشه از درجه اعتبار ساقطه دیگه، حرفش بی ارزشه. ولی شما ماشاءالله به سنگ پای قزوین هم گفتید زکی، از روح هم نمیرید. حالا من نمیدانم حالا چه کار باید کرد که انشاءالله اون لبه شمشیر تیز فرزند غیور امیر المومنین آقا قمر بنی هاشم باید تکلیف شما را روشن کنه. و فردا میشالله حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم هل فدا ظهور کند، خواهد دید که با شماها منافقین، معاندین، دشمنان اهل بیت، نواسب و به تعبیر شیخ الازهر خوارج عصر چه خواهد کرد. این یک نکته. نکته دوم در آیه 61 سوره آل عمران، آیه مباهله، پیغمبر میخواد با نصارای نجران برای اثبات نبوتش بره به مباهله، برای حقانیت رسالتش میره به مباهله. قل تعالوا نحن ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، شما بفرمایید و نساء انا و نساءکم کیه برداشته برده؟ عایشه نبود؟ ام سلمه نبود؟ حفصه نبود؟ یا همسر برای شما عرض کنم عثمان ام کلثوم نبود؟ چطور فقط حضرت زهرا انتخاب شد برای این کار؟ خب خود دیگه آقای مسلم داره نقل میکنه این رو که دیگه کتابهای برای شما عرض کنم درجه سوم چهارم هم که نیست. اون رو ما گفتیم جلد هفتم صفحه 130، این جلد هفتم صفحه 120، 10 تا روایت بالاتر. این حدیث 61 14 آقا مراجعه بفرمایند ببینن این قضیه درست هست یا نه. وقتی آیه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم میگه دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، این 4 نفر رو بود. زهرای مرضیه برای اثبات نبوت پیغمبر رفته، کار کوچکی نیست، برای اثبات حقانیت رسالت نبی مکرم رفته. خود ابن کثیر دمشقی در تفسیرش جلد اول صفحه 379 اونجا هم میگه آقا مراد از نساءنا فاطمه است. حاکم نیشابوری هم گفته صحیح علی شرط مسلم. این عبارت آقا ابن کثیره، اصلا من سراغ حاکمم نمیرم. این دو، پس این عمل جناب خلیفه مخالف قرآنه، مخالف سنت. شما ببینید دوستان مراجعه کنید کتابهای روایی رو، اصلا من بینان سنی میخوام مطرح کنم، در کتابهای روایی ما اهل سنت، مجموع زوائد هیثمی جلد 9 صفحه 201 روایتم از عایشه هست، میگه ما رأیتو افضل من فاطمه غیر ابیها، من افضل از فاطمه غیر از پیغمبر در عمرم ندیدم. بعد آقای هیثمی میگه وروت رواه الطبرانی فی الاوسط و ابو یعلا عن عایشه قالت ما رأیتو احدا قد اصدق من فاطمه، من هرگز صادقتر راستگوتر از زهرا ندیدم. خب بفرمایید، ابن حجر عسقلانی هم در کتاب الاصابه جلد هشتم آقایان مرادی کنن صفحه 264 میگه این روایت صحیح هست علی شرط شیخین.
صحیح و مسلم.
صحیح. شرط مسلم. صحیح بخاری و مسلم هم هست. روایتم از عایشه است. عایشه میگه ما رأیتو احدا قط اصدق من فاطمه، من هرگز فردیست راستگوتر از زهرا من ندیدم. خب آقا جان اینطوری لالایی بلدیم، چرا خوابمون نمیبره؟ آیا با این عبارتی که خود عایشه دارد که صادقتر از زهرا میگه من ندیدم، اون وقت از این فرد انسان بخواد بیانه بخواد؟ این خلاف نیست. یا برای شما عرض کنم در موجم اوسط طبرانی جلد پنجم صفحه 58 باز عایشه میگه ما رأیت احدا من الخلق اشبه به رسول الله دینا من فاطمه، از نظر دین و دیانت من شبیه تر از زهرا به پیغمبر ندیدم. یا در خود صحیح بخاری این که ما هزاران بار گفتیم جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714 پیغمبر میگه فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن منه. خب آقا شما بفرمایید فاطمه در حق رقیه ام کلثوم زن عثمان گفته بر فرض اینکه زن عثمان باشد، یا در حق زینب زن ابن ابی العاص گفته، در حق ابراهیم پسرش گفته، طیب طاهر گفته، قاسم گفته، در حق کدام گفته؟ آیا اینی که پیغمبر میگه فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن منه، نمیخواد شعار بده، خواد یک حقیقتی را برای مردم اثبات کنه. جالب اینه آقای آلوسی وهابی متوفای 1270 در کتاب روح المعانیش آقا مراجعه کنن جلد 3 صفحه 155 35 تا 15 تا یه پنجم اضافه کنن آقایان، روح المعانی جلد 3 صفحه 155 یک تعبیر زیبایی دارد، دوستان مراجعه کنن. میگه آنچه که من عقیده دارم این هست که فاطمه زهرا افضل زنان گذشته و آینده هست، افضل و نساء المتقدمات و المتأخرات. چرا؟ من حیث و انها ببعت رسول الله، به خاطر اینکه پاره تن پیغمبره. و من حیثیات اخر، از حیثیات دیگر هم. بعد جالب اینه میگه و هادا سائغون علالقول به نبوت مریم ایزن، میگه حتی اگر ما معتقد باشیم حضرت مریم پیغمبر بوده، اختلاف از میان آقایان اهل سنت که اصلا حضرت مریم پیغمبر بوده یا نبوده، حالا ما کاری نداریم. میگه آقا اگر معتقد باشیم حضرت مریم پیغمبر هم بوده، باز پاره تن پیغمبر بودن زهرا دلیل بر افضلیت زهرای مرضیه بر حضرت مریم است. چرا؟ عبارت رو نگاه کنید، یک عبارت حماسی دارد، من این رو دو سه بار تکرار میکنم، متاسفانه فرصت نکردم این رو پاورپوینت کنم، من چون دو سه روز خیلی سرمون شلو بود و یک جلساتی هم داشتیم تهران دانشگاه علوم پزشکی، اینها دیگه واقعا یک روز ما میریم مسافرت سه چهار روز خلاصه اون ترکش ها تبعات مسافرت هست به خاطر این دیسک کمر و این چیزایی که ما داریم. علا ای حال جمله زیبایی داره آلوسی، من از بینندگان عزیز حتی از عزیزان اهل سنت طلبه ها و فضلا و اساتید تقاضا دارم اگر قلم دستشون هست بردارن این عبارت رو بنویسن، این عبارت یلیق و ان یکتب به نور علی حدود الحور، این باید با نور بر گونه های حوری های بهشتی نوشته شود، با طلا باید نوشته شود. کلمت حقی است که از زبان آلوسی در آمده. میگه اذ البلعیه، اذ البلعیه پاره تن بودن، اذ البلعیت من روح الوجود و سید کل موجود لا اراها تقابلها بشیئن، اذ البلعیت من روح الوجود و سید کل موجود لا اراها تقابل به شیئن، پاره تن روح هستی و سید کائنات با هیچ چیز برابری نمی کنه. پاره تن روح هستی و سید همه کائنات با هیچ چیزی برابری نمی کند. ببین چقدر زیباست. بعد میگه و عین الثریا من ید المتناوب، کو دستاهی که به ستاره ثریا برسد. زهرا همانند ستاره ثریا و دستهای بشری از رسیدن به اونجا عاجزه. باز آدرس رو تکرار میکنیم، روح المعانی تفسیر آلوسی جلد 3 صفحه 155، 35 تا 15 به 5 هم اضافه کنن. خب شما ببینید از این بزرگوار که آلوسی میگه اذ البدعیت من روح الوجود و سید کل موجود، از این خانم بیانه میخوان، از این شاهد میخوان. باشد. این پس 3 نکته. چهارم، اصلا این کار جناب ابوبکر با عمل پیغمبرم مخالفه، با سیره پیغمبرم مخالفه. عبدالله عمر میگه اول ماه رمضان بنا بود باشد، نمیدانستیم آیا آخر شعبان یا اول رمضانه. من رفتم پیش پیغمبر شهادت دادم که یا رسول الله من ماه را دیدم، من تنهایی. فصام و امر الناس بصیام، پیغمبر هم خودش روزه گرفت هم به مسلمانات دستور داد شما روزه بگیرید. صحیح ابن حبان جلد 8 صفحه 231. خب پیغمبر اکرم به گفتار یک نفر به نام آقای عبدالله عمر یک امر عباده مسلم مثل روزه را تثبیت کرد. آیا فدک، تقاضای فدک به اندازه یک روزه ماه رمضان نیست که با گفتن یک نفر بیاد مسئله تثبیت بشه؟ و همین قضیه را جناب نسائی در جلد 4 سننشون صفحه 132 از یک اعرابی قبول میکنه. و جالب اینجاست آقای خزیمه ذو الشهادتین، آقایان مراجعه کنن به کتابهای تاریخی روایی، برای شما عرض کنم مثل الاصابه ابن حجر، الاستیعاب ابن عبدالبر، استلغابه ابن عسیر، ببینن آقا قضیه این که آقای برای شما عرض کنم زوش شهادتین را، خزیمت ابن ثابت را زوش شهادتین خواندن یعنی صاحب دو شهادت چیه؟ یک فرد یهودی آمد به پیغمبر گفت یا رسول الله به من بدهکار، چرا بدهید رو نمیدی؟ گفت من بدهید رو دادم. گفت شاهدت کیه؟ پیغمبر اکرم نگاه کرد به صحابه، آیا کسی شهادت میدهد من بدهیم رو دادم؟ از صحابه کسی سخن نگفت. آقای خزیمت ابن ثابت برگشت گفت بله یا رسول الله من شهادت میدهم تو بدهیت را به این یهودی پرداخت کرده. گفت کیف تشهد بذلک ولم تحذره ولم تعلمه، با اینکه نمیدانی و در پرداخت بدهی حاضر نبودی چطور داری شهادت میدی؟ ببینید عبارت آقای خزیمت ابن ثابت چیه. برگشت گفت یا رسول الله نحن نصدقک علی الوحی من السما، در بعضی از علا اخبار سما، ما تو را بر وحی آسمانی تصدیق میکنیم. تو وقتی میگه خدا همچی فرموده میگیم راست. فکیف لا نصدق که علا انک قضیت، چگونه برای پرداخت یک وام تو را تصدیقت نکنیم، شهادت به صداقتت ندیم. ما بر امر وحی تو را صادق میدانیم، هر چه میگویی میگیم سمعاً و طاعتاً، ولی برای پرداخت یک شندرگاز پول به یهودی تو را تصدیق نکنیم. فانفذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادته و سماه ده شهادتین. پیغمبر اکرم آمد چیکار کرد؟ این رو شهادتش رو پذیرفت و این رو به عنوان ذو شهادتین قبول کرد. خب آقایان مراجعه کنن، کتاب‌های متعدد این قضیه رو نقل کردن، الوافی بالوفیات جلد 13 صفحه 192، الاصابه ترجمه آقای خزیمت ابن ثابت، ابن عبدالبر در الاصابه، همه آقایان نقل کردن. من گمانم این قضیه دیگه به قدر قطعی در کتاب‌های فقهی اصولی به عنوان یک برنامه آمده. از همه بالاتر من یک سوالی دارم، این سوال رو امیدوارم عزیزان اهل سنتی هم که امشب میخوان تماس بگیرن یک جوابی برای این داشته باشن. این آقایان کارشناسان منافق که ما انتظار جواب دادن نداریم و جوابشون هم ارزش نداره، چون به قدر دروغ گفتن دیگه از اعتبار ساقط شدن. آقای بخاری در صحیحش داره، آقایان مراجعه کنن، جلد 3 بخاری، جلد 3 صفحه 58، حدیث 43 83، 43 4 2 تا 8 83، حدیث 43 83. برای شما هستم، این دیگه این روایتی است که صحیح بخاری آورده دیگه، به قول آقایان اصح الکتب بعد القرآن هست. میگه وقتی که برای شما عرض کنم اموال بیت المال از بحرین آمد، ابوبکر دستور داد جار بکشن، اعلام کنن که آقا هر کس از پیغمبر طلب دارد یا پیغمبر به او وعده دارد بیاد، وعده مالی دارد بیاد من بپردازم. من کان له عند النبی عدتون او دینون فلیعتنا. جابر ابن عبدالله انصاری میگه من رفتم گفتم بله پیغمبر اکرم به من فرموده بود، قول داده بود اگر اموالی از بحرین بیاد به تو مثلا این مبلغ این مبلغ به تو پرداخت میکنم. سحتا لی حتیتن، آقای ابوبکر یک بخشی از این بیت المال را به من داد. ظاهر قضیه این است که طلا یا نقره‌ای که آمده بود از اموال نقدی. فعددتها فاذا هی 500، این رو شمردم 500 دینار شد. و قال خود مثلیها، نه تنها این 500 دینار بلکه دو برابرش هم بگیر شما. یعنی اگر پیغمبر به تو 500 دینار قول داده بود من به تو 1500 دینار میدم. خب ما سوال میکنیم، جابر میاد میگه پیغمبر من وعده داده، جناب ابوبکر چرا نگفت آقای جابر چرا شاهد نیاوردی؟ نه تنها 500 دینار دو برابرم بهش داد، مگر بیت المال نیست؟ آیا زهرای مرضیه پاره تن پیغمبر ارزشش از جابر کمتره؟ من تقاضا دارم از دوستان شروح بخاری رو برن ببینن، قوغاس در اینجا، قوغاس یعنی اوج مظلومیت زهرا همینجا مشخصه. جناب ابن حجر عسقلانی شما نگاه کنید در شرح صحیح بخاری جلد 4 صفحه 599 بر مبنای مکتبه اهل بیت میگه آقا وفیه قبول و خبر الواحد العدل من الصحابه ولو جر ذلك نفعا لنفسه. این روایت دلالت می کند که خبر واحد عادل سخنش قبوله، یعنی اگر یک صحابه بیاد ادعا بکند ادعایش قبوله، ولو جر ذلك نفسا نفعا لنفسه، ولو اینکه این ادعا یک منفعتی هم به طرف خودش بکشاند. یک صحابه یک ادعایی کرد، ادعای مالی هم بود، به نفع خودش هم بود، این ادعا قبوله. چرا؟ لأن ابا بکر لم یلتمس من جابر شاهدن علی صحت دعوا. آقای ابو بکر از جابر شاهدی برای صحت ادعایش نیاورد. خب ببینید، یک بام دو هوا یعنی چه؟ آقای کرمانی شرحی دارد بر بخاری، آقایان خوب دقت کنن، خواهش دارم دقت کنن دوستان. میگه از امام طحاوی نقل میکنه، امام طحاوی هم مورد قبول تمام مذاهب اهل سنت حتی وهابی ها. میگه و اما تصدیق ابی بکر جابرن فی دعوا، این که ابو بکر ادعای جابر را پذیرفت، در اینجا گفت که پیغمبر به من وعده داده و پول داد، فل قولهی صلی الله علیه و سلم من کذب علی متعمدن فلیتبوأ و مقعده من النار، برای اینکه پیغمبر اکرم فرموده بود هر کس به من دروغ بگوید جایگاهش در جهنم آماده هست، جایگاهش در جهنم آماده کنه. ولا فهو وعیدون، و این وعده آتش جهنم، هر کس دروغ به پیغمبر ببنده، یعنی بگه پیغمبر وعده نداده و بگه پیغمبر وعده داده. ولا یدنو و ان مثله یقدم علی، گمان نمی رود هرگز که جابر به پیغمبر دروغ بزنه، دروغ بگه. یعنی جابر ولا یدنو ان یقدم علی، ولی فاطمه یدنو. آیا این درد نیست؟ این مصیبت نیست؟ جناب آقای کرمانی اینطور لالایی بلدی، چرا خوابت نمیاد در رابطه با قضیه حضرت زهرا که میاد میگه پیغمبر به من بخشیده، یعنی یزنو به ان فاطمه تکذب علی رسول الله، دروغ میگه به حضرت زهرا، ولی جابر دروغ نمیگه. آقای عینی میگه این که ابوبکر از جابر شاهد نخواست، این به خاطر، برای شما عرض کنم، این هست خدای عالم در حق صحابه گفته کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید، سوره آل عمران آیه 110. بعد میگه فمثل جابر این لم یکن من خیر امت فمن یکون، اگر جابر صحابی از خیر امت نباشه کی میخواد خیر امت باشه؟ آقای عینی فردای قیامت در محکمه عدل الهی چه جوابی داری اگر از تو سوال کنن گفتی جابر اگر خیر امت نباشد کی میتونه باشه؟ ولی نسبت به حضرت زهرا نه، لازم نیست. اگر کسی بگه حضرت زهرا خیر امت نیست اشکالی ندارد. خیلی عجیبه ها، نمیدونم، یعنی من میگم ولی قلبم داره آتش میگیره، میسوزم. میگه اگر جابر خیر امت نباشد، مصداق آیه 110 آل عمران نباشد، چه کسی میتونه باشه؟ خب این زهرا که آمد گفت اعتنی فدک فقد نهلنی ها فقد اعتانی رسول الله، چه اینی که ابوبکر شاهد میخواد، آیا حضرت زهرا خیر امت نبود؟ بعد میگه همینطور پیغمبر فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار. میگه فلا یذن ذلک لمسلمین، یک مسلمان گمان نمی رود که ادعای دروغ به پیغمبر ببنده، از قول پیغمبر دروغ نقل کنه، فضلا ان صحابیه، تا که رسد یک صحابی مثل جابر. خب بس حضرت زهرا مسلمان هم نبود آقای عینی. ولا یدن ذلک لمسلم، به مسلمانی انسان گمان نمی برد که بیاد به پیغمبر دروغ ببنده. مثلا پیغمبر فدک رو داد نداده، زهرای مرضیه آمده گفته پیغمبر من فدک داده، فضلن انصحاب. یا قبل مراجعه کنن عمدت القاری رو عزیزان ببینن، جلد ششم صفحه 12 و صفحه 120. اینها دردهایی بود که واقعا ما مطرح کردیم. انشالله امیدواریم این عزیزان اهل سنت ما یک تلنگری به ذهنشون بخوره، یه مقدار از خواب بیدار بشن. این حضراتی که برای شما عرض کنم تحقیقات در خیانت در گزارش های تاریخ، ای کاش اینها را برای مردم بگن، مطرح کنن اینها را، یا روشون نمیشه مطرح کنن ببینم چطوری ماسمالی میکنن و چطور شیرمالی میکنن، حداقل این رو بیان مطرح کنن، جواب بدن. از بینندگان عزیزی که زنگ میزنن اونجا به جای فحاشی و حرفهای نادرست گفتن و خودشون رو بی‌آبرو کردن، اینها رو سوال کنن. یه همچه قضیهی در کتابهای ما هست، جواب شما چیه؟ فلانی این رو سوال کرده. یا از قول بنده هم نگن که ناقیان به قول از عکس ما میترسن، چه بسا از اسم ما هم فردا بترسن. حداقل بگن آقا یک انسانی سوال کرده که آقا این قضایا هست طبق این روایت، این روایت، این روایت، ابوبکر از حضرت زهرا شاهد خواسته، از اون طرفم آقای ابوبکر از جابر شاهد نخواسته، شارحین نهج البلاغه، شارحین صحیح بخاری هم اینطوری گفتن.
خیلی ممنون آقا، دردی به دردهای ما اضافه کردید و اینجور که از تاریخ فرمودید واقعا باید مصیبت امیرالمومنین علیه السلام رو در این شب هم که دیگه مضاعف میشه ببینیم که چگونه بوده است. فقط باید در وصف این بزرگوار گفت صبر در مقابل تو زانو زد و گفت یا رب این چه کوهیست، یا رب چه گویمت. واقعا باید بگیم یا امیرالمومنین چقدر طاقت، چقدر صبر. خیلی متشکریم. یک میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم. انشاءالله در برنامه در خدمت شما باشیم.
رسول خدا فرمود فاطمه گل است، هرگاه مشتاق بوی بهشت می شود دخترم فاطمه را می گوید.
یا فاطمه من عقده دل ها
خدا بر بزعی رسول خدا پاره تن پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله تا بخش پایانی هم همراهی بفرمایید. امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. تذکری رو که بعد ابتدای برنامه میدادم و در جلسات قبل هم عرض میکردم، خب الحمدلله اخیرا دو کانال شدن صوت صدای شبکه‌مون خب واقعا خیلی جای شکر داره که بعضی از دوستان ما که در کشورهای اروپایی آمریکایی هستن و نمیتونن به زبان فارسی خوب اینا رو استفاده کنن، دوستان میتونن از لنگویج یا هم زبان دوم برنامه استفاده کنن، همزمان برنامه به صورت انگلیسی، به صدای انگلیسی هم داره ترجمه میشه و دوستان میتونن استفاده بکنن که جای شکر و تقدیر داره. ممنونیم. خب آجا من آخرین سوالم رو بپرسم و تو این 7-8 دقیقه باقی مونده دیگه فرصتی نیست، بحث رو جمع بکنیم انشاءالله مباحث بعدی رو در جلسات آینده عمری باشه در خدمت شما بینندگان باشیم سوال بکنم. خب آجا خلیفه اول وقتی که حضرت زهرا ازشون طلب کردن که فدک رو به من برگردونید، ایشون هم گفتن که شاهدی بیارید بر قضیه که حضرت عالی این سناریو رو برای ما توضیح دارید و چقدر غم انگیز بود که افرادی که اومدن و تنهایی گفتن دو چندین برابر گرفتن ولی به پاره تن رسول خدا زهرای مزیه رسید این امر مصداق پیدا نکرد و نشد و گفتن شاهد بیارید. حالا خب گفتن شاهد بیارید دیگه، حالا بعد اینو ببینیم چه کسانی اومدن شهادت دادن که حضرت زهرا فدک مال ایشون هست.
بازم اینجا جناب آقای محسنی یک دردی بر دردها افسوده می شود و یک سوز دیگری بر دلهای شیعه و حتی من معتقدم اهل سنتی که نسبت به اهل بیت مخصوصا نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها ارادت دارند براشون گمان نمی کنم
تحمل
باشد. این دیگه از بزرگان اهل سنت حتی برای شما عرض کنم جناب بلازری و عموی و دیگران آوردند که قالت فاطمه لابی بکر ان رسول الله جعل لی فدک. زهرای مرجع و ابو بکر که بابا پیغمبر فدک را مخصوص من کرده، ملک من کرده، فاعطنی ایا به من بده. فشهد لها علی ابن ابی طالب، علی آمد شهادت داد. خیلی عجیب. فسألها شاهدن آخر، علی یک نفره، یه شاهد دیگه هم برو بیار. نمیدانم چیکار کنه آدم بسوزه. واقعا باید گفت مظلومیت اهل بیت از در دیوار این جهان هستی میباره. آقایان مراجعه کنن فتوح البلدان جناب برازری جلد اول صفحه 44. برای شما عرض کنم الخراج و ثنای اول کتابه آقای قدامت ابن جعفر از اعیان قرن چهارم هجری متوفای 337 هجری. آقایان مراجعه بفرمایند جلد اول صفحه 295 عظم صفحه 259 و جناب حموی در معجم البلدانشون جلد چهارم صفحه 239 این قضیه را آوردن. از اون طرف ام ایمن و رباح صحابه پیغمبر آمدن شهادت دادن. فاطمه آمد، این فاطمه سلام الله علیها قالت لابی بکر اعتنی فدک فقط جعلها رسول الله لی فسألها البینه. از زهرا شاهد خواست. تجاعت به ام ایمن و رباح مولا نبی. ام ایمن آمد و رباح غلام پیغمبر که حالا بعدن عرض خواهیم کرد که ام ایمن جایگاه خیلی ویژه‌ای دارد و در حقیقت جزء کسانی است که در خانه پیغمبر بوده و دایه فرزندان پیغمبر بوده. آمدن شهادت دادن. فشهدا لها بذلک، علی که قبلا شهادت داد، بعد آمد رباح صحابی پیغمبر شهادت داد، ام ایمن شهادت شهادت. ابو بکر برگشت گفت که قد علمت یا بنت رسول الله انه لا تجوز الا شهادت رجلین او رجلین و امرأتین. خودت میدانی یا باید دوتا مرد بیاد شهادت بده یا یک مرد دو زن. فتوح البلدان جلد اول صفحه 44، یاقوت حموی در معجم البلدانش جلد چهارم صفحه 270، آقای سمهودی این قضیه رو در وفاء الوفا و اخبار المصطفى جلد 3 صفحه 995، فخر رازی در تفسیر کبیرش آورده در جلد 29 صفحه 284، ابن شبه نمیری در تاریخ المدینه المنوره جلد اول صفحه 199، آقای ابن حجر عسقلانی در ابن حجر هیثمی عظمخوام در السوائق المحرقه چاپ جدید بیروت الرساله جلد اول صفحه 157، آقای سرخسی از علمای بزرگ احناب و از فقهای بزرگ در مبسوطش جلد 12 صفحه 30 و آقایان آوردن. علی آمد شهادت داد، ام ایمن شهادت داد، رباح شهادت داد. عزالدین ایجی برای شما عرض کنم در المواقف جلد 3 صفحه 608 و همچنین جناب سید جرجانی در شرح مواقف برای شما عرض کنم صفحه 949، برای شما عرض کنم جلد 8 صفحه 356 آورده. آقای ابن حجر هیثمی در جلد اول از سوائق المحرقه صفحه 93، آقای حلبی در سیره حلبی یش جلد 3 صفحه 488 آوردن این قضیه را که علی ابن ابی طالب شهادت داد، حضرت حسن شهادت داد، حضرت حسین هم شهادت داد. علی که شوهر توست قبول نمی کنی، حسن و حسین هم که بچه های تو هستن. خدایا چه کار کنه آدم؟ یعنی چه کار کنه؟ شهادت علی باید رد بشه؟ شهادت حسنین که با خودتون آوردید، سیدا شباب اهل جنه، حسن و حسین در آیه تطهیر هستن، در آیه مباهله هستن، ها دیگه اینا باید رد بشه. مگر درباره علی ابن ابی طالب پیغمبر نگفت علی مع الحق و الحق مع علی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز، علی با حق، حقم با علیه. تاریخ بغدادم ببینن جلد 14 صفحه 322، آقای هیثمی هم میگن روایت صحیحه، مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 235، یا به قول شما علیون مع القرآن، القرآن مع علی. خب اینم که آقای حاکم نیشابوری به صراحت میگه هازا حدیث صحیح، مستدرک آقام ببینن جلد 3 صفحه 124. آیا اینها را ما نمیدونیم چی کار باید کرد؟ آیا رد شهادت علی، رد شهادت حسن و حسین، رد شهادت ربا صحابی پیغمبره، رد شهادت ام ایمن که پیغمبر اکرم شهادت داد که ام ایمن اهل بهشته؟ من فقط یک جمله از حضرت زهرا در خطبه فدکیه را بگم در خدمت بینندگان عزیز باشم، بیش از این چیزی بلد نیستیم بگیم. حضرت زهرا در پایان خطبهش در مسجد خطاب به ابوبکر و مهاجرین و انصار گفت باشد در جلوی چشم شما مهاجرین و انصار حق من زهرا را نابود کردن، یک نفر دم نزد، یک نفر از شما از من حمایت نکرد. ابوبکر فرزندان تو اگر بمیره از تو ارث میبرن، ولی فرزندان پیغمبر نباید ارث ببرن. آیا من پیغمبر از دو ملتیم؟ پیغمبر مسلمان، من یهودیم، مرتد شدم، نمیتونم ارث ببرم از پیغمبر. بعد فرمود فنعم الحکم الله و الزعیم محمد و الموعد القیامه و عند ساعت یخسر المبتلون. جناب ابوبکر، وعدگاه ما قیامت، داور خدای عالم، رهبری محکمه هم به عهده پیغمبره. خیلی عجیبه. فنعم الحکم الله، بهترین داور در این قضیه خداست، و زعیم محمد صلی الله علیه و آله قاضی هم پیغمبر اکرم و مدعی پیغمبر اکرم، و الموعد و القیامه دیگه وعده ما قیامت، و این در ساعت یخسر المبتلون، اونجا هست که باطل سرایان خسارت خواهند دید. در خدمت
خیلی متشکرم آقا، خیلی زیبا مطالب رو فرمودید و امیدواریم که بینندگان عزیز در این ایامی که متعلق به زهرای مرضی است استفاده کرده باشن و شبهاتی یا سوالاتی که پیرامون قضیه فدک و قصد و اموال حضرت زهرا سلام الله علیها به تب میتونست پشتیبان خیلی خوبی برای امیرالمومنین سلام باشه. خب اونها فهمیدن و گرفتن و این مصیبت ها شروع شد. امیدواریم که استفاده کرده باشید تا این لحظه و این بخش هم که بخش پایانی هست تقدیم شما عزیزان خواهد شد و صدای دیگر به شما عزیزان رو خواهیم شنید. امیدواریم که دوستانی که حالا میان روی خط بیشتر مباحث پیرامون همین موضوعی باشه که مطرح شد و حضرت استاد فرمودن، انشاءالله که بتونیم اگر زاویه‌ای مبهم مونده برای شما عزیزان رو بتونیم تو این بخش پایانی و بخش کوتاهی که هست در اختیارمون پاسخگوی شما عزیزان باشیم تا بحث خورده خورده جمع بشه و مباحث جدید انشاءالله در جلسات آینده مطرح بشه. همکاران عزیزم اگر آماده شده تلفن ها به من اطلاع بدن که نفر اولی که میخواد بیاد پشت خط کیه میخواد. خب اگر آماده نیست که میان برنامه کوتاه ببینیم برگردیم و انشالله بعد از برنامه انشالله تلفن ها رو داشته باشیم. چکرم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان، مبات با ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو بسیع بر حق احمدی، مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو بسیع بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علیست، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علیست، اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علیست، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علیست، ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین مهر تو میزان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان، سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است، به آسمان ملا منور قرص مه روی حیدر است، سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است، به آسمان ملا منور قرص مه روی حیدر است، یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از شما عزیزانی که همراهی می‌فرمایید و بخش پایانی که تعلق به شما عزیزان داره رو انشاءالله پیگیر بشید و صدای گرم عزیزان رو خواهیم شنید. جناب آقای دهقان از یزد سلام و عرض ادب دارم خدمت اولین بیننده عزیزمون.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و حضرت اطلاع دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام فاطمیه.
مرد شیر دیار یزد.
آقای قلبی. من یه مطلبی رو دارم. من فکر کنم شما منو با آقای باکری اشتباه گرفتید.
بله.
منم یه بار زنگ زدم بیشتر شبکه کلمه دو سه
بله.
ولی جواب ندادن. یکی سوال از آقای سوتودی کردم، گفتم در ماجرای سقیفه اون شوراوی شورایی که اتفاق افتاد، خب چه کسانی بودن، چه کسانی رأی دادن به خلافت؟ آقای سوتودی گفت آقا اینا دیگه باید نداره، یه انقلابی کردن و تا آخرش هم رفته. گفتم بعدن دوباره زنگ زدم که جوابشو بدم، دیگه وقت نکردم. انقلاب زمانی اتفاق میفته که از یه شرایطی بعد این مردم سیر شده باشن به انقلابی انجام بدن. زمان پیغمبر شرایط بد بود، اگه اون خلفا بیان انقلاب انجام بدن، دیگه بحث نشد و جوابم ندادن. حالا من این در رابطه با فدک میخوام بپرسم، از اونها بپرسم. حالا اونها که بحث نمی کنن، ما را از شبکه شما صدای ما را اونها بشنون. اگر فدک حق فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، چرا خلیفه اول اونا به فاطمه زهرا علیه السلام پس داد و دوباره عمر ابن خطاب نامش رو پاره کرد؟ اگر واقعا این حق اون بزرگوار نبود، چرا اینا هی میدادن و پس میگرفتن؟
بله
سوال من.
خیلی متشکرم.
ممنون، متشکرم
جناب آقای دهان، ممنونید. خب جناب آقای میری از چابهار، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست خلیج فارسی مون.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت حضرت طاهره الله و موضوعی حالش خوب از دیار سلامت.
ممنون، متشکر.
سه تا سوال داشتم، بعد میخواستم از شبکه در جواب شما میگم.
بله.
خدمت آقای طاهره، من این از زبان خودشون شنیدم. بعد میگفت که حضرت عمر بهتا تعبید کرده. الو
بله بفرمایید.
به صورت تعبید حضرت علی رو تعبید کرده که باید دختر تعبید به من ندی. میرم دو تا شاهد علکی در میارم، بعد نمیدونم دختر میرم دخت قطع کنم.
بله.
بعد حضرت عباس میره پیشش، حضرت علی واگذار میکنه بهش.
بله.
میگه به حضرت عباس، میگه من واگذار کردم به شما. بعد حالا سال اینجاست، بعد چطور شده؟ من حقیقت این درامت سوالیه.
بله.
چطور شده بهتا مثلا حضرت عمر واطل باشه، این همه درگیری، این همه نزاع، این همه نمیدونم بلاک بین هم دیگه شده؟ اولا من حضرت عمر چطور روش شده، دوما تو حضرت علی چطور بهتا دختر چه همچه کاری میکنه، دختر چه میده چه همچه کسی؟
من
این برای ما حیدت ایه. دومم سال دومم اینه، ما والا نمیدونم حالا چهار تفنون چه تشایو یه شبکه جهانی آیت الله هم به حساب صاحب هست، موجودیش هم حجت الاسلامیه. من این انتظار دارم کسی که میاد داخل این شبکه به حساب سخن را حرف میزنه، این انتظار داشتی باید مثلا باید بدون این آقا کی بوده، کی هست، کارش چیه. من زشتت میشم که بهتاب نمیگم جریان چی بوده، ولی فقط اینو میگم همین چیه اسمش آقای لاشاری، مولوی لاشاری، فقط اون مسائل اصلا در شان این شبکه نیست، در شان خود من هم نیست. فقط سوال کنه این ماشین پرایدی که بتا داده هم کجا داده، فقط همین یه سوال.
متوجه نشدم، دوباره بفرمایید آقای میری. بفرمایید.
نگهدی کسایی که میاری تو شبکه باید خلاصه
میگم کسی که میاد داخل شبکه باید مثلا نباید بفهمه این مثلا چی بوده، کارش چی بوده، شغلش چی بوده.
خب اینو آمد خودش معرفی کرد، من فلان منطقه هستم، استاد حوزه هستم، چند تا کتاب تألیف کردم.
به پاس احترام همین شبکه، به پاس احترام مسلمان ها، چه تشعیون، چه تشعیون، خدا سر شاهده. من همه شبکه ها رو نگاه می کنم، اول اصلا واقعیت کتاب و نمیدونم اینا نمی رسم و فعلا من در اون حضی نیست، ولی فقط میام بررسی می کنم دیگه. خدا سر شاهده کاری هم این گونه حساسیتی هم ندارم به هیچ عنوان، کاری این مکان هم ندارم، چون که در به حساب عقل من نمیگوده، اطلاعات
چه ندارم، سوال ببینید. آقای میری اجازه میده من یه دو تا سوال از حضرت عالی داشته باشم. ببینید شما قطعا که دیگه قرآن میخوانید، شما دیگه
قرآن جوان و زمان نوجوانی دو سه جلد چه خوندم آجی آقا چرا دروغ.
یعنی ترجمه قرآن رو که میتونی بخوانی؟
آره ترجمه که آره سوال دارم.
خب سوره هود 11 سوره قرآنه آیه 78 بردارید اونجا حضرت لوط پیغمبره به کفاری که رذل‌ترین اخلاق بشریت رو داشتن، یعنی عذر میخوام همجنس باز بودن، میگه یا قوم ها اولا و بناتی هن اطهر لکم، به جای این که شما برید سراغ عذر میخوام همجنس بازی، من حاضرم دخترانم رو به عقد شما در بیاورم. نمیدونم تا آخر خواندید پیام منو یا نخواندید پیام منو.
من حاجی منظورم آخه
شما میگی آقا ببینید عزیز دل من، شما میاید میگی آقا اصلا قداست حضرت علی، عصمت حضرت علی، شجاعت، همه چرا زیر سوال میبرید شما؟ میگید آقا چطور میشه با اون قضایا؟ ما ببین نمیخوام تشبیه بکنیم، ببینید مقام تشبیه نیست، نمیخوام به جناب خلیفه بخوام توهین کنیم.
آجی جان ببخشید،
جان دلم بفرمایید.
من یه سوال هست دارم. تو الان جامعه ای که ما شما داریم الان زندگی میکنیم، حالا چه تفنن چه تشعلو همچین مسائلی میگم پیش بیاد، خب ما شما چه جواب میدیم؟
ببینید عزیز من ببینید جناب آقای میری بزرگوار، ببینید اجازه نداده من عرضم تمام بشه. پیغمبر اکرم دخترش زینب را به کی تزویج کرد؟ ابن ابوالعاص کافر. و این آقا در جنگ بدر جزء اسرای بدر هم بوده. آیا اشکال بر پیغمبره؟ دختر دیگرش رقیه را عروس ابولهب کرد، یعنی به عتبه ابن ابی لهب تزویج کرد. دختر سومش ام کلثوم را به عتیبه ابن ابی لهب تزویج کرد. هر دو کافر بودند که البته بعد از اینکه طلاق دادن به عقد عثمان درآورد. ببینید این قضایا واضحه. بنده خودم حتی در یکی از شهرهایی که بودم نقل می کردن، حتی به قطعی برا من رسید که یک نفر آدم شروری بود در منطقه، برای شما عرض کنم سنشم حدود 40-45 و من حتی منزلشم رفتم ایشون رو. ایشون میاد به یک بنده خدایی که دختر 14 داشته میگه باید دخترت به من بدی، اگر به من دختر ندی شب میام گردن سرت می برم. این بنده خودم از ترسش دختر داد، الانم 4-5 بچه داره. اینه چیزی که بنده به چشم خودم دیدم در منطقه قزوین. ببینید این قضیه شما میگه الان نیست، این یه مسئله است که کاملا برادر بزرگوار، این که اگر یک فردی بخواهد زور بگه و اون طرفم نخواد با اون مقابل، اصلا من به هیچ وجهی شهیدن لا در مقام اهانت به خلیفه نیستم، ولی شما که دارید میفرمایید امیرالمؤمنین رو میخواد زیر سوال ببرید، قداست علی رو زیر سوال ببرید، نمیدونم در بعضی از این شبکه ها یک عبارت های وقیحی به کار میبرند، جواب اونها هم اینه عزیز دل من.
خب آقا وقتمون گذشت، چه نهار میرید دیگه، این سوالی ندارید فرصت ما با شما گذشت.
من مدت شما درد نکنه آقا، چیزی که برام مهم بود سوال ما این بود، دست ما درد نکنه آقا.
خواهش
میکنم. آقا میریم، خیلی ممنونیم. خب جناب آقای صحرایی از اسلام شهر، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم آقای محسنی.
و علیکم السلام.
شبتون بخیر. خسته
نباشید. شما هم بخیر باشید ان شاء الله.
ایام شهادت حضرت زهرا.
یه مقدار آقای صحرایی اگه لطف کنید صداتون بلندتر باشه. ما
با سلام به استاد دکتر حسین قزوینی که دو تا مثال دربارش میشه زد، یکی مالک اشتر زمان و یکی ابوذر زمان.
خواهش و نظر لطف شماست. اگر بنا باشه یک سرباز کوچیک دست پا تلفته امیرالمومنین قبولمون بکنن، کلاهمون رو به عرش مندازیم.
ما که شما رو دیگه میبینیم دیگه رویمون زنده است.
لطف دارید شما.
یه عرضی داشتم خدمت این که آجابا جدن، یعنی این شبکه های وهابیت رو من پیگیری میکنم، حقایقی که امروز داره اتفاق میفته اینا چه اطمینان دارن میکنن
ده.
یعنی دروغگویی اینا در این زمان رسانه حقیقت رو چه اطمینان میکنن؟ 1400 سال قبل که اطلاعی هم ندارن خودشون چی میخوام بگن؟ و یه سوالی هم که داشتم، اون یه چند روز پیش یه بحثی از یه چیزی شنیدم که گفتن این پرونده کربلا را، پرونده کربلا را به پیغمبر، به 124 پیغمبر، به خود پیغمبرمون، به حضرت علی پیشنهاد دادن، هیچ کدوم قبول نشد. با توجه من اینجا رد کردم که این شاید چیز روایت کاذبی باشه.
چه کربلا؟ من متوجه نشدم.
پرونده کربلا را به 124,000 پیغمبر پیشنهاد دادن.
خب
آها، متوجه شدم.
بله بله،
بعد به خود پیغمبر پیشنهاد دادن.
بله.
و به حضرت امیر هم پیشنهاد دادن، هیچ کدومشون قبول نکرده. به امام حسین پیشنهاد دادن، امام حسین قبول کرده با شرایطی که در این ماجرا شرکت داشته باشه.
ببینید جناب آقای صحرایی بزرگوار، البته در کتاب جناب آقای شوشتری، الان اسمش من فراموش
شد، شیخ
جعفر شوشتری،
بله.
ایشون این مطالب رو آورده. حتی بندم در پاورقی در این تحقیق جدیدش یک اشاره‌ای داشتم. ببینید اینها مادامی که یک سند صحیح نداشته باشد ما نمیتونیم مطرح کنیم. اینها به صورت یک حماسی و برای شما عرض کنم روزخانی و امثالی شاید بخوره، ولی در یک شبکه‌ای که ما مدعی هستیم و شعار میدیم حرفمون منطقی است، مستند، مستدل، و هر روایتی رو میاریم از کتب شیعه و سنی تلاش میکنیم حتی المقدور در صورت نیاز روایت‌های صحیح برداریم بیاریم یا مستفیض حداقل بیاریم، ولی زا اینطور مطالب رو بیان کردن در رسانه های جهانی بنده صلاح نمی بینم.
خب اتفاقا آقای دکتر
جانم،
من با توجه اینو چی داشتیم بحث می کردیم، من گفتم شاید اینو چی نویسنده هرچی باشه یه خطایی شیرین کرده باشه.
احسن،
من به این عنوان جواب بشون
نه بینید، قداست انبیا باید حفظ بشه، قداست پیغمبر، امام حسین هر چه دارد از پیغمبر دارد.
بله.
امام حسین منهای پیغمبر هیچی نیست، علی منهای پیغمبر هیچی نیست، زهرای منهای پیغمبر هیچی نیست، یعنی تمامه اینها هر چه دارند از وجود مقدس نبی مکرم امیر المؤمنینی که افضل از امام حسین هست، میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، من یک بنده ای از بندگان رسول اکرم هستم. ولی زو ببینید، ما میخوایم فرض بفرمایید امام حسین رو مقامش بالا ببریم، امام حسن رو، زهرای مرضیه رو، امیرالمؤمنین رو، باید لحاظ کنیم اون طبقه بندی ها و اون مراحل کمالاتی که هست اینها رو ما لحاظ بکنیم، بعد بیاییم در رابطه با فضائل بزرگان سخن بگوییم.
خیلی متشکرم
از جناب آقای صحرایی بزرگوار که باعث شد که ما یک نکته ظریفی رو برای همه عرض کردم.
قبل از اینکه بیننده بعدی رو ما روی خط بیاریم تذکر بدم که هم شماره خارج از کشور زیرنویس شده و همین که این صدای انگلیسی هم همزمان که داره ترجمه میشه رو دوستان میتونن از گیرنده هاشون بگیرن استفاده کنن، قسمت زبان همون لنگویج.
بله، واقعا دناوتن دوستان از خارج از کشور خیلی گلایه میکنن.
بله.
میگن ما وقتی میخوایم تلفن بزنیم تو تلفن از خارج از کشور سخته.
بله.
تا اینها بیان کد ایران رو بگیرند و وارد بشن دوستان ایرانی
خلاص این
تقریبا 17-18 خط رو اشغال میکنن.
بله.
ولی زا ما با اینکه خیلی زحمت هم بود برای ما که بتونیم، چون این منطقه ما کافه‌های مخابرات اصلا جا نداره، به صورت رادیویی از منطقه دیگر ما خطی رو انتقال کردیم به این طرف مخصوص برادران عزیز و بزرگوار و خواهران گرامی خارج از کشور.
بله.
که همون 784 10، من دقیقا نمیتونم ببینم، 10-23 و 10-24.
بله.
بنا بود 4 تا خط اختصاص بدن.
بله. خاطر هم اولین تلفنش اومده. من اگه اجازه بله. بدید آقای یاسا از آلمان رو.
بله.
سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت دوست عزیزمون.
سلام، خیلی ممنون از این امکانی که برای من قرار دادین.
سلامت باشید.
جناب آقای قزوینی، استاد گرامی و مجری محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
اتفاقا من میخواستم خدمت رو عرض کنم که خیلی راحت من شماره تلفن رو گرفتم دفعه دوم و با برخورد خوب کارمندان محترم اونجا مواجه شدم و خیلی راحت دارم با شما صحبت میکنم. متشکرم ازتون. من معلم قرآن عربی، ریاضی و انگلیسی هست، در آلمان تدریس میکنم.
کدام شهر هستید آیا سام؟
من شهر لونین هستم، چسبیده به شهر دورتمونده.
آها،
بله. و این شبکه شما و شبکه های دیگر شیعه واقعا نعمتیه برای ما، برای اینکه در این شهر ما متاسفانه شیعه نیست و از صحبت های شما که در واقع برای ما مثل یک دانشگاه میمونه استفاده میکنیم و تحصیل میکنیم در دانشگاه و هم به ما امید میده، دلگرمی میده و این دردی که همه ما شیعیان در دلمون داریم اینو یه مقدار تخفیف میده. و من هم میخواستم خدمت جناب آقای قزوینی عرض کنم که ایشون فرمودن که چه باید بکنیم. ما میخواستم خدمتشون عرض بکنم که صبر در واقع همون روشی که اهل بیت علیهم السلام پیش گرفتن ما هم باید پیش بگیریم و صبر بکنیم، چاره دیگه نیست. و انشالله خداوند این قدرت رو به ما بده که در برابر این مصیبت های بزرگ که واقعا مصیبت های بزرگیه صبر بکنیم و بیشتر دعا بکنیم و با این دلهای شکسته انشالله خداوند ظهور حضرت ولیعصر هر چه زودتر تعظیم بفرمایید.
تصبرون جمینون و الله المستعان. انشالله صبر خواهیم کرد انشاءالله.
همونطور که پیغمبر به آل یاسر گفت صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنه، ما هم به قول فرمایش شما بله. ولی خب صبر کردن یک چیزیه برادر بزرگوار، این که ما امروز باید از حق مسلم اهل بیت دفاع کنیم و صدای مظلومیت اهل بیت را به گوش مردم در اقصا نقاط جهان برسانیم، این رسالت ما هست امروز. و هر کسی در هر کجای دنیا هست، حتی پیش زن بچهش اگر از حقایق اهل بیت و مظلومیت اهل بیت نگوید، فردای قیامت قطعا مسئوله. با این حجمه‌های گسترده‌ای که امروز نسبت به مبانی فکری و اعتقادی شیعه هست و فرهنگ اهل بیت رو دارن زیر سوال میبرن، مسئولیتی بس سنگین ما داریم، چون دشمنان میخوان این فرهنگ اهل بیت از صحنه تاریخ حذف بشه و این ناله ها و فریاد های عزیزان شیعه هست که میتواند این فرهنگ را در جامعه بیمه کند و به گوش نسل های آینده برساند.
خیلی متشکریم جناب آقای یاسا از آلمان که تماس گرفتن. خب تلفن بعدی جناب آقای محمدی از سنندج دوست و برادر عزیز اهل سنتمون. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و آقای قزوینی.
سلام
دارم. سلامت باشید
آقای دکتر. یه خواهش ازتون داشتم.
بفرمایید.
تو رب مقدساتی که میپرستین، حدیث صحیح مسلم و بخاری که در مورد اینکه عاصمن قادرن کاذبا، این حدیث کامل برای بینندگاتون بخونید.
خوب.
تو این حدیث کلن در مورد قضیه فدک، قضیه این که پیغمبر اسم میگذاره یا نه، قضیه این که حضرت علی و حضرت عباس رضی الله عنها که گواهی میدن که پیغمبر، این حدیث از پیغمبر بوده که پیغمبر اسم نمیذاره، این حدیث رو یه خواهش ازتون که داشتم، این حدیث رو کاملاً کل حدیث رو برای بیننده ها بخونین.
خب
کلن معلوم میشه که قضیه فدک کی بوده، قضیه این که پیغمبر اسم میذاره یا نه، باته همه معلوم میشه.
خب حضرت علی بفرمایید کدام قسمتش رو. ببینید روایت 4-5 صفحه است. ببینید جناب آقای محمدی عزیز،
بله،
ببینید روایت دو 4 صفحه 5 صفحه است. اگر ما از اول تا آخر بخوانیم دو نیم ساعت طول میکشه.
حالا تو این برنامه نه، تو برنامه دیگه، تو یه برنامه که یه برنامه اختصاص بدین به همین که این حدیث رو کلن کل راویانش هم خودتون مورد که مورد ثقه هستن یا نه، راویاتون حدیث صحیح هست یا نه، اینو بفرمایید.
آخه یه حدیث صحیحه یا نه آقای محمدی عزیز؟ در صحیح مسلم آمده
دیگه. خب صحیح مسلم برای شما،
در صحیح مسلم آمده
سند نمیخواد شما
دیگه، سند نمیخواد.
خب سندش هیچی، این کل روایتو که کامل که بخونین، قضیه فدک، قضیه کل، یعنی این که حضرت علی و حضرت عباس گواهی میدن که این حدیث که حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمودن که این حدیث مال پیغمبر است و ازشون سوال میکنن که این حدیث درست است یا نه، کل قضیه فدک و کل این ماجرا واضح همه معلوم میشه.
حالا ما که چندین بار این رو خواندیم، این آقایان گفتن چرا قسمت تقریبا قبل از این آثمن قادرن را،
بله،
که عباس میاد میگه برای شما عرض کنم به آقای عمر که میگه اگز بینی و بین هازل قادر لندم چیچی،
بله،
این رو چرا نمیخوانید؟ گفتم اگرم همچه چیزی هم بخوانیم به ضرر شماست، چون این عبارت رو عباس به عنوان یک صحابه به امیر المؤمنینی که خلیفه چهارم هست نسبت آثمن قادرن برای شما عرض کنم نسبت میدهد و اضافه قول عباس حجت نیست، ولی امیر المؤمنینی که جناب عمر میگه فرعیت ماهو کاذبن آثمن قادرن خائنا، میگه رأی علی، حالا عباس ما کار نداریم، رأی علی این بود که آقای ابوبکر در این که گفته پیغمبر ارث نمیگذارد دروغ میگوید، گناهکار، حیله‌گر و خائنه. جان دلم آقای محمد،
قاضی بن قادرن آسمان ندارم.
بله.
بقیه سوالایی که ازشون میپرسه در مورد ارث و میراثی که حضرت فاطمه ادعا میکنه
در اینجا نداره، حضرت زهرا ادعا میکنه. آقای محمدی این روایت نداره در رابطه از حضرت زهرا، این روایت چیزی نداره.
نه اگه کل حدیثو بخونین،
خب،
که حضرت عمر رضی الله عنه از حضرت علی و حضرت عباس این سوالا رو میپرسه، این حدیثا رو ازشون میپرسه که اونا چه جوابی میدن. من منظورم که از این حدیث کلمه قادرن منظورم این نیست.
خب.
منظورم اون سوالیه که حضرت عمر از حضرت علی و حضرت عباس میپرسه.
خب.
من فقط میخواستم این حدیثو کامل بخونین.
خب.
ذات این میخواستم، نه اینکه بابت قادرن از اینو کاری ندارم.
آها.
فقط اون سوالیه که حضرت عمر از حضرت علی و حضرت عباس میپرسه.
خب. اگر شما میدونید عبارتش بخونید ما استفاده کنیم. آقای محمدی
کتاب جلو دستم هست. نه الان دسترسی به کتاب ندارم.
چشم، ما انشاءالله سر یک فرصتی تلاش میکنیم، حداقل 10-15 ساعت
به مقدساتتون.
چشم، ما 10-15 ساعت قبل از آسمان قادرن.
نه کل حدیثو
آقای محمدی، حدیث حدودش 7-8 صفحه هست، آنچه که من ذهنمه.
نه آقای دکتر، احتمالا تو 3 صفحه باشه.
دو صفحه صحیح بخاری کم نیست که جناب آقای محمدی بزرگوار، ملاحظه میفرماد یا نه؟ یعنی 2 صفحه یا 3 صفحه صحیح مسلم با اون چیز.
حالا یه خلاصه شو که میشه مثلا بدونین که مثلا یه قسمتشو هست بشه یا نه.
چشم، یه قسمتش شما چشم
برای بینندگان بخونین که سوالاتی که ازشون میپرسن چه جوابی حضرت علی و حضرت عباس دادن. نه اینکه حالا اینکه این حدیث تو کتب اهل سنت است، تو معتبرترین کتب اهل سنت است، اینکه چی از نظر راوی است.
بله.
فقط از نظر اینکه این سوالا فقط مد نظر من هست که این سوالا رو که ازشون پرسیدن چه جوابی بهشون دادن. بعد فدک و بعد اینکه پیغمبر اسم میذاره یا نه مشخص میشه اگه به این حدیث استناد بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای محمدی. خب مثل که این تلفون های خارج از کشور رو خیلی داره پاسخ جواب خوب داره میده. جناب آقای نظری از ایتالیا اگه اشتباه نکنم، سلام و عرض ادب میکنم خدمت. آلمان یا ایتالیا؟ ایتالیا. بله، صدا منو دارید آقای نظری؟
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام علیکم آقای قزوینی. سلام
علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت
الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا رو شکر، الحمدلله شیعه هستم، مسلمانم شیعه هستم، نسل در نسل شیعه هستم، خدا رو شکر.
الحمدلله.
بر منکرش هم لعنت بشه. آقای قزوینی شما عرضی داشتم خدمت شما.
بفرمایید.
تو روایت هست میگه که پیغمبر اکرم فرموده که میگه از ما نیست مسلمانی که همسایه‌اش گشنه بخواد، شب گشنه بخواد، ما نیست مسلمان، اون مسلمان نیست، مسلمان خود نیست که همسایه بغل دستش گشنه بخواد یا
ليس من من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم.
بله
بله.
آقا غزوینی
جانم،
ما چیزی می‌خواستم بگم، این نکته رو می‌خواستم بگم. تو خبر اومده، تو اینترنت تو خبر اومده که شیعیان افغانی مورد اذیت و آزار قرار میان برادران مسلمان ایرانی ما. آقا غزوینی، درست هست شیعان افغانی اینا قریب هست، این هم مورد تحت آزار قرار دادن. دیگر تو مازندران خبر آمده تو اینترنت که پارک ممنوع، تو مازندران افغانی رو جا نمیدن، میخوام بیرونشان کنن. یا تو اصفهان تو پارک هست نذاشتن رو تو نمیدن، تو روز 13 تخریب بکن گردش کنن. آقای آقا از این نظر شرعی درست ایداشت؟
ببینید جناب آقای نظری بزرگوار، الان ما حداقل 1,500,000 مهاجر افغانی در ایران داریم. فقط در استان خراسان ما نزدیک 450,000 مهاجر افغانی هست. ما ببینید در اینکه احترام به برادر است، ما ببینید در اسلام در شیعه مرز نداریم. ایران و افغان و پاکستان و اروپا و آسیا و آمریکا معنا ندارد اصلا و ابدا. ولی شما این رو هم در نظر داشته باشید، الان در خود ایران آمار کسانی که بیکار هستند، آمار کسانی که زیر فقر شدید دارن زندگی میکنن، اینها رو هم شما در نظر بگیرید. و از اون طرف هم که خب عزیزان افغانی که تشریف میارن اینجا و انتظار دارن بر این که مثلا در رابطه با اشتغال و غیره و امثال این، مثلا حکومت ایرانی ها را کنار بزنه، اونها را مقدم بداره، این اگر این انتظار باشه، من به نظرم انتظار با بجایی نیست.
حاجی آقا، من خودم میخوام حرف شما رو قطع میکنم، همچی چیزی نیست. الان برادران ایرانی ما، برادران ایرانی هستن که رایه نمیگیرن، سوبسید میگیرن.
نه اصلا تحقیر کاملا محکومه. ما رسما داریم اینجا عرض میکنیم هر ایرانی بخواد به برادر افغانی یا به برادر پاکستانی به برادر هندی بخواهد با نظر حقارت نگاه کند، از دین میره بیرون.
خیلی
یعنی فردا از شفاعت پیغمبر محروم خواهد شد. اصلا به طور کل تحقیر کردن دیگران، تعییر دیگران، خدای عالم در دنیا مکافاتش میکنه. میگه هر کس برادر دینیش را تعییر بکنه، خدا او را مفتزه میکنه، ولو در درون خانه اش هم پیش زن بچه اش هم باشه. متشکرم از آقای نظری.
درود بر شما. خب جناب آقای، تلفن بعدی رو لطف بفرمایید. جناب آقای امیری از زاهدان، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزمون.
من سلام دارم خدمت شما جناب آقای غزوینی.
سلامت باشید.
من یک دو تا گرایه داشتم از جناب آقای غزوینی.
بله.
یکی این بود که بالاخره میتونن ایشون تصدیق کنن مثلا یه جامعه اسلامی رن.
یه مقداری صداتون بلندتر آقای امیری، ما صداتون رو مبهم داریم.
میگم جناب آقا از این میتونم مثلا یک کشور اسلامی را بگن کشور کف تصدیقش کنن؟
کشور اسلامی چی؟
مثلا تصدیق کنن، مثلا بگن کشور کف. یک کشور اسلامی را مثلا بهش لقب کف بدن.
نه کشور اسلامی را هیچ کس حق نداره بیاد کشور کفر بگه.
اما متاسفانه یک ماه خورده ما همینجور برنامه‌تون رو گوش میکشیدیم، یه چیزی گفتی مثلا آقا تو کشور کفر نشسته، ما را فکر کردیم مثلا ملازاده میگه تو کشور انگلیس مثلا.
اونجا کشورهای اروپایی، ببینید جناب آقای امیری بزرگوار، بله ما کشورهای اسلامی جداست، کشورهای اسلامی کاملا مشخصه، ما در کره زمین حدود 57 کشور اسلامی داریم.
نه من اصلا چیز دیگه جناب غزنی
جانم،
اصلا درسته کشورهای اروپایی که کفرن، خب
بله.
من فکر کردم مثلا شما همین کشورهای اروپایی میگیم مثلا کفر، خب
بله،
اما متاسفانه دیدن که مثلا کشور عربستان، چون به آقای هدری گفتیم مثلا تو کشور کفر نشسته، اصلا من خودم جا موندم.
نه اصلا و ابدا، اگر بنده هم چیزی گفته باشم آقای امیر همینجا پوزش میطلبم، عذر میطلبم و استغفار میکنم.
یقین دارم.
بله.
مثلا یک ماه خورده جلوتر بود.
نه اگر قصد بوده همون کشور اروپایی که همون اسلام آوردید.
بله. اول فکرش مثلا این میکردن مثلا جناب آقا ملازاده رو میگفت.
بله بله.
مثلا تو کشور کفره. ولی متأسفانه دیدن گفت که آقای ایدری تو کشور کفر، اصلا من خودم مون نمیگم.
نه اصلا و ابدا. اگر همچه تعبیری از بنده صورت گرفته، جناب آقای امیری، بنده هم استغفار میکنم هم پوزش میطلبم.
خب
بعد از این بهتر
دیگه بالاخره همین که صورتی خیلی
بمون. بله خواهش میکنم. از تذکر حضرت عالی هم تشکر میکنیم.
بعد یه چیز دیگه، مثلا به آقای سجودی یک شبی که مثلا متاسفانه شب پنجشنبه هم بود، مثلا هر که خیلی مثلا اینجوری میگفتی مثلا مست کرده اینجوری کرده اونجوری کرده، این هم تقریبا یک ماه جلوتر بود، بعد متاسفانه مثلا یک به خلفای راشدی هم توهین کرده شما،
مثلا اینو بفرمایید شما.
این مثلا این بود که مثلا گفتی که مثلا آقای سجودی مثلا همینجوری پیک میزنه، اما جناب خلیفه مثلا در پشتویش مثلا یه خلاب هم قاطی میکرده.
من همچه تعبیر سابقه نداره. نه
این هم
متوجه نشده،
من متوجه نشده. ما های امیری شما هم توضیح بیشتر
توضیح این بود که مثلا در شب پنجشنبه بود، خب
بله
شب پنجشنبه یا شب جمعه؟
شب پنجشنبه برنامه نداریم.
همچین مثلا برنامه داریم تقریبا یک ماه یک ماه خورده، دقیق یادم نیست. زنگ زدم شما همون شبش هم زنگ زدم به من نوبت نرسید. خب جناب غزوینی چون یه خلالش خیلی تون بود، مثلا یعنی حرف مثلا میگفت نمیدونم مست و اینجوری به آقای سجودی مثلا گفت که شما آقا روزش مست کرده بودن، نشه کرده بودن، مثل مثلا خلفا هم یکی از خلفا رو من اسم نگه، گفت مثل خلیفه که مثلا تو پستویش اونم مثلا شراب می‌نوشیده، شاید خدا هم قاطیش می‌کرده ولی آقا آب قاطی نکرده. اینم بالاخره نمی‌شم که حرفی تو شبکه جهانی به یک خلیفه راشد اسلام تو این راستون زدین. اما
اون برادر بزرگوار متوجهم چی می‌فرمایید شما. ببین عزیز دل من،
بله
الان ببینید در منابع معتبر اهل سنت اینو ما بارها گفتیم، آقایان خودشون نقل کردن که جناب خلیفه برای شما عرض کنم نبیزی که نبوی میگه نبیز همون شراب حرامه،
یعنی
و کسی هم از همون کوزه ای را که جناب خلیفه میل میفرمودن خورد و شراب و حد زد و اعتراض کردن به جناب خلیفه که چرا شما به ایشون برای شما عرض کنم حد شراب زدی، گفت برای اینکه ایشون آمد چیز کرد چی اسمش مست شد، من به خاطر اینکه شراب خورده من او را چیز نزدم، چیز حد نزدم، بلکه به خاطر این حد زدم
خلیفه.
که ایشون، ببینید این عبارت را عزیز من، شما قطعا اهل مطالعه هستید، شما بفرمایید کتاب المصنف مال اجازه بدید من عرض کنم آقای امیری عزیز، ببینید کتاب آقای ابن ابی شیبه استاد بخاریه، المصنف از کتاب‌های معتبر شما هست، در جلد ششم صفحه 502 تعبیرش این هست که برای شما عرض کنم فردی آمد از همون برای شما عرض کنم ظرفی که جناب آقای خلیفه دوم نبیز گذاشته بود اونجا، فشر و منها فسکره، از همون ظرف آقای خلیفه از اون نبیز خورد و مست شد. اجازه بدید من عرضم تمام بشه، بعد در خدمت حضرت عالی هستیم. فضربه عمر الحده، عمر به او حد زد، فقال له انما شربت من قربتک، آقای عمر من از همون کوزه تو، حالا قربه یا مشکی که تو داری میخوری، از اون خوردم. فقال له عمر انما جلدناک لسکرک،
من اگر تو را شلاق زدم نه به خاطر اینکه نبیز خوردی، به خاطر اینکه تو چیه؟ مست شدی. مراجعه بفرمایید المصنف ابن ابی شیبه جلد ششم صفحه 502 و آقایان دیگر هم این قضایا را نقل کردن برادر بزرگوارم. حالا این دیگه اگر بده خب آقایان چرا نقل کردن، اگر خوبه به ما چرا دارید اعتراض میکنید؟ ملاحظه میفرمایید ما دیگه دربسته گفتیم دیگه، شما بنا نبود این قضایا را حل به قول باز بفرمایید، ما دیگه مجبور بشیم این روایت رو برای دوستان بیننده ما، نه ما برای آقایان خلفای اهل سنت و مقدسات اهل سنت احترام قائل هستیم، برای اینها گفتیم اگر اهانت به مقدسات اهل سنت را گناه نابخشودنی ما میدانیم برادر بزرگوارم، ولی این که از کتابهای خودشون بخوام نقل کنیم این رو ما اهانت نمیدانیم.
خیلی متشکرم. ممنون جناب انبیری، سپاسگزاری میکنم. سرکار خانم صفایی پشت خط هستم. سلام و عرض ادب در خدمت شیرزن تهرانی.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر قزوینی، افتخار جهان تشیع و همینطور خدمت مجری توانمند و خوشبرخورد جناب آقای محسنی.
سلامت باشید.
و نثار روح پاک شهیده مطهر فاطمه زهرا صلوات.
سلامت باشید.
من به کرات با شبکه کلمه تماس میگیرم ولی متاسفانه تلفن رو رد میکنم و یا بعد از 50 دقیقه 40 دقیقه پشت خط نگه داشتن قطع میکنن. بله. و یا اگه وصل میکنن اجازه سخن گفتن به آن گونهی که میخواییم حرف دلمون رو بیان کنیم به ما نمیدن. و من با اجازتون امشب پیام خودم رفت طریق شبکه جهانی ولایت به گوش دستان در کاران و مرتبطین شبکه کلمه در چند نکته بلاغ میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. یک، جناب آقای هاشمی، شما همواره از تقلید مسجد اعظام تقلید به عنوان یک کار نادرست و خلاف شرع و میمون صفت تعبیر میکنید. بفرمایید غیر شما وهابیون نظر آقایان اهل سنت نسبت به تقلید چیست؟ آیا حنفی ها از ابو حنیفه که 1300 سال است که از دنیا رفته تقلید نمی کنند؟ و شافعی ها همچنین از محمد ابن ادریس شافعی و مالکی ها از مالک تقلید نمی کنند؟ اصلا بفرمایید چرا به حنفی ها حنفی و مالکی ها مالکی و شافعی ها شافعی می گویند؟ و یا نظر شما این است که اگر یک سنی از عالم بزرگ خود تقلید کند عین سنت، ولی اگر شیعه از مراجع اعظم تقلید کند عین بدعت و خرافات است؟ این یک با مهد و هوا تا چه؟ آیا احساس نمی کنید که امروز عصر رسانه است؟ این چنین حربه ها دیگر تأثیری ندارد بلکه تأثیر معکوس دارد. یعنی با شنیدن این همه حمله شما به موضوع تقلید شیعان در تقلید خود از مراجع محکمتر و پابرجاتر می شوند. همانطوری که حضرت آیت الله لزمغفر شیرازی هم فرمودند، از روزی که شبکه های وهابی علیه خمس تبلیغ می کنند مردم ما بیشتر از گذشته وجوهات شرعی می دهند. دو، شب گذشته آقای فرهاد از قزوین گفت شیعان می خواهند در مساجد اهل سنت انفجاری انجام دهند و گردن اهل سنت بیندازند. البته از آقا فرهاد که خود بارها اعتراف کرده به خریت خود و جز فحش اهانت به بزرگان شیعه چیز دیگری بلد نیست، سخن عجیبی نیست. ولی آنچه که مهم است تأثیر اثر شما به سخنان یاوه این فرد چای تعجب بود و همچنان سخن جناب آقای خدمتی که من احترام ویژه‌ای برای ایشان قائلم جای بسیار شگفت بود. جناب آقای هاشمی و جناب آقای خدمتی، این همه انفجارها و انحطارها و کشتار شیعیان در ایران و افغانستان و عراق و پاکستان صورت گرفته و به دنبال آن القاعده و طالبان و سپاه صحابه رسما مسئولیت این انفجارها را به عهده میگیرند، توجیه و پاسخ شما چیست؟ سه، شب گذشته خانمی به اسم زینب که فدایی سینه‌سازی ملازاده است از قزوین تماس گرفته بود و در رابطه با حرم چهار انبیا در قزوین سخنانی را بیان داشت و گفت اینها یهودی بودند. از حضرت آیت الله دکتر قزوینی حقیقت امر را پرسید. برای پاسخ این چنین سوالهایی نیازی نیست از شخصیت مانند دکتر قزوینی بپرسند. من دیشب چندین بار تماس گرفتم، اگر تلفن مرا وصل میکردید پاسخ ایشان را میدادم. خانم زینب، اگر مقداری به خود رحمت میدادید و به اینترنت سری میزدید کاملا پاسخ خود را مییافتید که این چهار تن از پیامبران بنی اسرائیل که در شهر قزوین مسکون هستند به نامهای سلام، سلوم، سهولی و القیا در زمان اصحاب کهف می‌زیستند. زمان مرگشان با یکدیگر متفاوت بوده. ولی یارانشان بعد از دفن اولین پیامبر در این مکان بقیه را هم در کنار او دفن کردند. در شرح حال آنان گفته شده که اینها پیامبرانی بودند که مژده میلاد مسیح را از اورشلیم به سوی شرق آوردند. و من از جناب خدمتی در تعجبم که به مجرد شنیدن سخن خانم زینب فرمودن که این 4 نفر یهودی هستند و مردم قزوین به زیارت این یهودی ها می روند. اولا جناب خدمتی چگونه با تلفن یک نفر شما به یقین رسیدید که این چنین قضیه‌ای در قزوین وجود دارد؟ و ثانیان فرمودید که اینها یهودی هستند، مگر قبل از دین اسلام و قبل از ولادت حضرت مسیح دین یهود دین رسمی و الهی نبود؟ جناب عالی چگونه بی‌محابا زدن برچسب یهودی این 4 پیامبر را زیر سوال بردید؟ 4 جناب آقای خدمتی، حضرت عالی با توجه تماس یکی از بینندگان در رابطه با فتوای امام اعظم ابو حنیفه مبنی بر ازدواج با محارم با تندی و تمام فرمودید که این افترا و تهمت است و تصدیق کردید که هیچ مدرکی بر این قضیه نیست. آیا احتمال ندادید بعد از چندین بار مطالبی را که بیان فرمودید و در شبکه ولایت خلاف آن ثابت شد، اگر خلاف این هم ثابت شود برای شخصیت جناب علی صلاح نیست؟ مگر ابن حزم اندلسی از فقهای مشهور اهل سنت در رابطه با ازدواج با خواهر و دختر رضایی در کتاب المحلا جلد 11 صفحه 253 نمی نویسد و قال ابو حنیفه ولا حتی علا من تزوج ام حلبتی ولا ولدته و ابنته و اخته و جدته و عمته و خالته و تخیه و بنت اختهی آل من به قرابت هن منه آل من به تحریم هن علیه و وطع هن کل هن فالولد لا حقه به و المهر واجب لهن علیه و لیس علیه الا تعذیر دون الاربعین. فقط اگر کسی با مادری که او را به دنیا آورده و نیز با دختر خواهر مادر بزرگ عمه خاله دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند، در حالی که میداند آنها با وی نسبت دارد و نیز میداند که این ازدواج حرام است و در این حال با آنها نزدیکی کند، فرزندی که به دنیا می آید به پدرش ملحق می شود. مهری که تعیین شده واجب است که داده شود و فقط شخصی که این عمل را انجام داده با کمتر از 40 ضرب شلاق تعذیر می شود. و همچنین ابن قدامه مقدسی در کتاب المغنی جلد 9 صفحه 80 از قول ابو حنیفه نقل می کند که ازدواج با محارم حق ندارد. و همچنین ماوردی شافعی در کتاب الهاوی الشریف مذهب امام شافعی جلد 13 صفحه 217 می نویسد قال ابو حنیفه لا استجر امرأة لیزنبها او یستخدمها فبتعها فلا حتی علا واحد من هما. ابو حنیفه گفت اگر کسی زنی را اجاره کند که با او زنا کند یا زنی را برای کاری در منزل یا محل کار استخدام کند و سپس با او نزدیکی کند، هیچ یک از آنها حد زده نمی شوند. از جناب آقای خدمتی که احترام خاصی برایشان قائلم، در رابطه با زیر سوال بردن شهادت حضرت زهرا سلام الله گفتند که شهید غسل ندارد، پس چرا حضرت زهرا سلام الله غسل کرد و یا چرا بعد از شهادت او را غسل دادند؟ جناب آقای خدمتی، اولا شهیدی غسل ندارد که در جبهه جنگ به شهادت رسیده باشد، ولی اگر در جبهه مجروح شود و بعد به شهادت برسد غسل او واجب است. و ثانیا غسل شهادت برای کسی که به جبهه جنگ میرود نیز مستحب است. و ثالثا غسل کردن حضرت زهرا سلام الله قبل از رحلت خود چه اشکالی دارد؟ من نمیدانم چگونه جناب علی بدون فکر سخن میگویید و پس به چالش میافتید. در پایان از جناب آقای خدمتی و دیگر کارشناسان شبکه بارها برای حرمت توسل به سخن حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه استناد کردید که حضرت فرمودند ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی الایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله. آیا افضلیت چیزی دلیل بر حرمت غیر افضل می کند؟ اگر این چنین باشد طبق روایت صحیح بخاری جلد 178 حدیث 731 فان افضل الصلاه صلاه المرء فی بیت الا المکتوبه. نماز افضل یک انسان است، نمازی که در منزل خود می خواند. بنابراین نمازهای انسان که در غیر خانه می خواند باید فاصل باشد. باز طبق صحیح بخاری جلد 2 صفحه 141 حدیث 2784 افضل الجهاد حج المبرور، یعنی جهاد حج مبرور است. بنابراین جهاد جنگیدن در راه خدا بایستی حرام باشد. از همه مهمتر طبق سخن جناب خلیفه دوم در رابطه با نماز تراویح گفتند که ولتی ینامونن ها افضل من اللتی یعومون، یعنی آنان که شبهای ماه رمضان اول شب میخوابند و نماز تراویح را آخر شب میخوانند افضل است. پس بنابر این تمام نمازهای تراویح اهل سنت که اول شب میخواندند باطل است. و من تشکر میکنم.
خیلی ممنون خانم صفایی، متشکرم. دیگه شما تلافی میکنید، وقت اون مراتون نمیدن اینجا ما باید 7-8 دقیقه در اختیار شما بذاریم. خیلی متشکرم، سپاسگزاری میکنیم از سرکار خانم صفایی. خب آجا دیگه فرصتی نداریم دیگه، خانم صفایی جا دو سه نفر دیگه هم صحبت کردن دیگه، پایان وقت ما سیگه به تلفن دیگه بگیریم.
سه هفته یک دفعه میان روی قد تلافی
عمل درمیارم
ایشون و خانم اسلامی واسه هر دفعه میان خلاصه
تلافی میکنن. بله متشکرم آجا. خب آجا نمیتونیم تلفن رو بعدی رو بگیریم، فقط 5-6 دقیقه تقریبا 4 دقیقه فرصت داریم به پایان وقت. اگر سوالی هست که جا مونده که بخواید حضرت علی جواب بدید و الا دعا بفرمایید که حالا
من واقعا همین نکته آخری که خواهر عزیزمون خانم صفائی مطرح کردن، اینها هر شب این بحث رو دارن که امیرالمومنین در خطبه 110 نهج البلاغه فرموده این افضل ما یتوسل به المتوسلون الایمان بهی و به رسوله و الجهاد فی سبیله. خب علی گفته که بهترین توسل ایمان به خدا هست و جهاد در راه خدا، از همون عقیده وهابی ها هست توسل به عمل صالح. این رو یک نکته ای رو که خواهرمون اشاره کردن، کلمه افضل، این آقا نمیدانم آیا از ادبیات عرب سر در میارن یا سر در نمیارن، سن کلمه افضل دلالت نمی کند که غیر او دیگه باطله. بله افضل توسل ایمان به خدا و جهاد در راه خداست که انسان بتونه خودش رو به یک مرحله برساند، با خدای عالم به نزدیکی برسد. بله اگر بنا باشه افضل بودن دلیل بر بطلان دیگری باشه، باز من یک نکته رو اضافه کنم بر صحبتات خواهرمون در بخاری جلد 3 صفحه 200، حالا اون شماره حدیث شلان تو ذهنم نیست، برای شما از پیغمبر اکرم سوال میکنن ایل عمل افضل، کدام یک از عملها افضله؟ فرمود از صلات و علا میقاتها، نماز در وقتش. خب از صلات علا میقاتها یعنی دیگه دیگر عملها همه باطل. سوال کردن ثم ایو، بعد از این کدام افضله؟ قال ثم بر الوالدین، بعد از او هم احترام به والدین. قلت ثم ایو، بعد از او کدام افضله؟ قال الجهاد فی سبیل الله. ببینید پیغمبر اکرم میگه افضل نماز در وقت، دوباره افضل احترام به پدر مادر، دوباره افضل. پس این کلمه افضل دلالت نمی کند که بابا غیر افضل دیگه بدعت باطله، نمیدونم چیه. ولی خب این آقایان هر شب یعنی غالب اوقات دیگه ته به قول کیسهشون هیچی نمیمانه به خطبه 110 نهج البلاغه استناد میکنن.
بله. بله. آقای دهقان که سوال کردن اگر فلک حق زهرا نبود چرا خلیفه اول دادن و خلیفه دوم ممانعت کردن؟ تو سوال داشتن که حالا
فکر کنم
بحثا شده باشد. بله. خیلی متشکرم، شما دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرای مرضیه، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا بر تمام بیماران، مخصوصا بیماری که مد نظر هست، ما همین قبل از ورودمون به برای شما عرض کنم استودیو یک عزیزی گفت، من یکی از عزیزانمون همین دو سه شب قبل خلاصه به مشکلی برخورد، بردن آیسیو، گفتم برای شما عرض کنم مرگ مغزی، میخواستن برای شما عرض کنم اعضای بدنش رو اجازه بگیرن هدیه کنن. ما از اینها خواستیم که آقا این ایام شهادت 24 ساعت هم به ما فرصت بدید. خلاصه در این عزای حضرت زهرا التماس دعا کردیم، گفت الحمدلله از امروز صبح مشکلات مرگ مغزش هم الحمدلله برطرف شده. خدایا با آبروی زهرا به همه شفای عاجل و کامل کرم بفرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی سپاسگزاری میکنم آقا جما از فرمایشاتتون و این توضیحاتی که پیرامون این مباحث داشتید. انشالله که بینندگان از اون استفاده کرده باشن. از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم، همچنین از همکاران عزیزم که لطف کردن تدارک برنامه رو دیدن، خیلی ممنون هستم. انشاءالله در برنامه دیگه هم خدمت شما عزیزان باشیم و بیننده برنامه ما باشید. ممنونیم که تا این لحظه همراه بودید. انشاءالله تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان. و التماس دعا، اللهم عجل لولی یکل فرج.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فرنایت که جمال کبریایی، ز قمت گلای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو رازه هردم به بحانه یه گدایی، طلبم تو رازه هردم به بحانه یه گدایی، علی ای ولی برهن، علی ای پر